ساعت 20 به وقت ایران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. شنبه 21 بهمن 1402 برابر با 10 فوریه 2024 میلادی، رویا کریمی مجد هستم. خوش آمد میگم به شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم نیم ساعت آینده را همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهخام که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
سپاسگزارم رویا. درود به شما همراهان رادیو فردا. رضا شفاخواه، وکیل سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی بازداشت شده در ایران، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای شفاخواه روز شنبه با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش دچار بیماری سرطان پروستات است و چندی پیش در زندان با سقوط از پله شرایط جسمانیش وخیمتر شده است. دولت سوئد اواخر دی ماه امسال اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران یک شهروند ایرانی سوئدی بالای 60 سال را به شکل غیرقانونی بازداشت کرده و خواستار آزادی سریع او شد. دو شهروند دیگر سوئد از جمله احمد رضا جلالی و یوان فلودروس، دیپلمات سوئدی که برای اتحادیه اروپا کار می‌کند، در حال حاضر به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده‌اند و در حبس به سر می‌برند. رسانه‌های ایران از تلاش عوامل بیمارستان گاندی برای خارج کردن حافظه دوربین‌های مداربسته در شب حادثه آتش‌سوزی خبر دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از منابعی که نام آنها ذکر نشده نوشت شب آتش‌سوزی عده‌ای از عوامل بیمارستان گاندی با دستور مستقیم یکی از مسئولان بیمارستان قصد خارج کردن حافظه دوربین‌های مداربسته را داشتند. بنابراین گزارش، این افراد در پارکینگ شناسایی و دستگیر شدند و اقلامی که به همراه داشتند توقیف شده است. بیمارستان گاندی 5 بهمن ماه 1402 دچار حریق شد. علت این آتش سوزی اعلام نشد، اما به گفته دادستان تهران برای آن پرونده قضایی تشکیل شد. روز حادثه سازمان آتش نشانی اعلام کرد این بیمارستان دست کم 5 بار اخطار ناایمن بودن دریافت کرده است. در حملات هوایی و زمینی اسرائیل به منطقه رفح در جنوب غزه در روز شنبه دست کم 44 تن کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، بیش از نیمی از جمعیت 2.5 میلیونی غزه در منطقه رفح جمع شده اند و جایی برای فرار ندارند. سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر، روز شنبه هشدار داد که هر گونه حمله زمینی اسرائیل به رفح عواقب فاجعه بار خواهد داشت و تأکید کرد که اسرائیل قصد دارد در نهایت فلسطینی ها را از سرزمینشان خارج کند. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که به ارتش دستور داده است تا طرحی را برای تخلیه جمعیت حاضر در رفح تهیه کنند، زیرا به گفته او 4 گردان حماس در آن منطقه مستقرند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا 1 گروه تروریستی قلمداد می شود. در حمله پهپادی روسیه به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، دست کم 7 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. آسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از فرماندار خارکیف گزارش داد که این حمله با دست کم 10 پهپاد صورت گرفته و 8 فروند آنها سرنگون شدند. به گفته این مقام اوکراینی، در این حمله زیرساخت‌های غیر نظامی در خارکیف هدف قرار گرفته و موجب آتش سوزی گسترده از جمله 1 انبار بزرگ نفت در این منطقه شده است. همزمان نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته دست کم 23 پهپاد شاهد ساخت ایران را که از روسیه به طرف خارکیف و بندر اودسا در جنوب این کشور پرتاب شده بودند سرنگون کرده است. رویا،
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهخام که ما را در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله پیش رو چه خواهیم شنید. ادامه تنش‌ها در غزه، جنگ 4 ماهه در منطقه چه نتایجی داشته است؟ جبهه اصلاحات میگوید برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان تهران لیست نمیدهد. به بررسی موضوع خالص سازی در جمهوری اسلامی میپردازیم. و تظاهرات در آلمان با خواست تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران، از جزئیات درخواست ها با خبر خواهیم شد. 25 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید تا بیش از این ها با خبر شوید. موج جدید حملات ارتش اسرائیل در جنوب نوار غزه به شهر رفح باعث نگرانی همپیمانان این کشور و سازمان ملل متحد شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه گفت که از ارتش خواسته تا طرحی برای خروج صدها هزار غیر نظامی از رفح پیش از حمله زمینی به این شهر تنظیم کند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا، و از اون در مورد افزایش موج جدید حملات اسرائیل به شهر رفح با وجود هشدارهای آمریکا پرسیده است.
از یک طرف اسرائیل در واقع با فشار داخلی بسیار شدیدی مواجهه، به جهت اینکه بعد از حدود 4 ماه از عملیات در اونجا و تلفات انسانی بسیار وسیع و فشار بین‌المللی شدیدی که در اسرائیل بر اسرائیل صورت گرفته، تقریبا این حمله هیچ کدوم از اهداف اساسی خودش رو محقق نکرده. هیچ کدوم از گروگان‌ها به شکل در واقع یک طرف آزاد نشدند، بلکه در قالب توافق‌هایی که صورت گرفت یک دوباره آزاد شدند. و آمارهایی هم که اسرائیل داره ارائه میده از تعداد کشتگان حماس قابل اثبات از طریق یک منبع بی‌طرف نیست و حماس به نظر میرسه هنوز توانای خودش به شکل قابل توجه داره، به نحوی که تونسته گروگان ها رو در واقع تا الان نگه بداره. و از طرف دیگری بحث جدی الان مطرح نسبت به اینکه توافق بین اسرائیل و حماس قراره به زودی به صورتی صورت بگیره با وساطت قطر، و اسرائیل اصرار داره که قبل از این توافق یک نوع پیروزی جدی و یک دستاورد جدی رو هم از این حملات برای خودش بتونه کسب بکنه. اما از اون طرف حمله به رفح بسیار حساسه، به شکل مشخص ارتش متحده آمریکا موضع گرفته نسبت به اون، اتحادیه اروپا موضع گرفته، جهان عرب به شدت حساس نسبت به اون، و مصری ها هم قبلا موضع گرفتن، و به نظر میرسه اگر اسرائیل به این سمت بره زمینه در واقع واکنش شدیدتر به بین‌المللی رو فراهم خواهد آورد، و در مجموع در واقع بازی زمان، گذر زمان به نفع اسرائیل به نظر
میاد. آقای مأموری، پروی صحبت شما این کانال‌های موازی، تلاش‌های موازی دیپلماتیک و تحرکات نظامی ممکنه که بتونه در خاورمیانه کنترلی ایجاد بکنه و موجب بازدارندگی این تنش‌ها بشه؟
تا الان طرف‌های اصلی درگیر در منطقه هر دو در واقع به نوعی محدوده درگیری رو در یک منطقه مشخصی محدود کردند و از عدم تمایل نسبت به توسعه آن اعلام جدی نسبت به اون کردند. اسرائیل الان این رو گفته و در مقابل با گروه‌های دیگر ایرانی مثل حوثی‌ها در یمن یا حزب الله در لبنان مواضعش بسیار محدود بوده. جمهوری اسلامی ایران هم به شکل صریح رو مطرح کرده که تمایل به توسعه منطقه درگیری نداره، اما در این حال به شکل محدود واکنش نسبت به اسرائیل هم نشون داده. اگر وضعیت به این سمت پیش بره و فشارهای بین‌المللی هم در واقع ادامه داره و ساعت‌ها هم هست، به نظر میرسه که در مجموع به یک راه حلی برای بحران غزه در واقع در آینده نزدیک خواهیم رسید.
با افزایش تنش‌ها وزیر امور خارجه ایران به لبنان سفر کرده، حسن نصرالله رو دیده، این در حالی که حزب الله لبنان از شلیک ده‌ها راکت به مواضع ارتش اسرائیل در بلندی‌های جولان خبر داده. اساسا سفر امیر عبداللهیان آیا ممکنه که این تنش‌ها رو بتونه کنترل کنه یا ممکنه باعث افزایش تنش‌ها بشه در منطقه عراق؟
خب این سفر برای اولین بار نیست، بعد از بحران غزه فکر میکنم این سفر سوم باشه و به نظر میسه بیشتر در راستای در واقع هماهنگی بین نیروهای مقاومت در منطقه هست. موضع ایران در خصوص اسرائیل بسیار مشخص بوده بعد از بحران غزه و اون استفاده از نیروهای محور مقاومت به شکل محدود در خصوص لبنان و یمن و در عراق در واقع با تهاجم به آمریکایی ها که فشاری بر در واقع اسرائیل ها وارد بکنه. به نظر میسه این سفر هم در راستای در واقع هماهنگی بیشتر بوده و فکر میکنم این حملات در همین محدوده در واقع ادامه پیدا خواهد کرد و نه محدود خواهد شد و نه الزاماً افزایش بسیار جدی پیدا خواهد.
آقای مأموری، خیلی کوتاه اینم به من بگین که از سوی یکی از نمایندگان پارلمان عراق یک بیانیه صادر شده و گفتن حملات پی در پی آمریکا علیه مواضع نیروهای امنیتی عراق نقض حاکمیت عراق به شمار میره. این رو شما چگونه میبینید؟
حکومت عراق، دولت عراق تمایلی به خروج آمریکایی‌ها نداره. نیروهای مقاومت در عراق هم باز در واقع به شکل جدی با نیروهای آمریکایی مشکل نداشتن تا الان. صرفاً در واقع در خصوص بحران غزه از این مسئله استفاده کردن. به نظر میرسه اگر حلی برای بحران غزه صورت بگیره، نیروهای اون درگیری جاری در عراق هم در واقع آرام خواهد شد و وضعیت به شکل سابق برخواهد گشت.
علی ماموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
جبهه اصلاحات ایران روز شنبه اعلام کرد برای مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در تهران لیست انتخاباتی منتشر نخواهد کرد. این جبهه در انتخابات سال 98 هم لیست انتخاباتی نداشت. ساعتی پیش در گفتگو با رضا علیجانی، دلیگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او در مورد دلیل این تصمیم جبهه اصلاحات پرسیدم.
جبهه اصلاحات خوب یه طیف متنوعیه. و رسیدن به همین نقطه که در تهران لیست نمیدیم و در استانها خودشون تصمیم بگیرن با حد نصاب 2/3 در واقع یه نوع معدل آرایشونه. چون گفتم چه پسلاحات یه طیف متنوعه، شاخصهای مختلفی روشون عمل میکنه. یه شاخصش اختلاف تحلیله. برخی معتقدن که آقای خامنه‌ای راه اصلاح رو و راه صندوق رأی رو حداقل میشه گفت بسته، شورای نگهبان هم قلقم کرده و کلن این مسیر حداقلش تا اطلاع ثانوی مسدوده. آقای تایزاده خوب به این باور رسیده و قبول داره. برخی معتقدن که نه، ما تنها راهمون همین صندوق رأیه و گرنه ما به اپوزیسیون رانده میشیم و تاثیرگذاریمون از بین میره. یه اختلاف دیگه تعارض منافع. به حال اصلاح طلبها درسته خیلیشون در رأس نظام و وزیر و وکیل و اینا نیستن، ولی بخش مهمیشون در لایه‌های مدیریت میانی هستن، عضو هیئت مدیره‌های مختلف هستن و اگه بخوان موضع رادیکالی بگیرن اون منافعشون از دست میره. شاخص دیگه سوابقی است که اصلاح طلبها دارن و خب برخی از این سوابق اگر جمهوری اسلامی روزی نباشد و رو بشه براشون خوشایند نیست. یه شاخص دیگه مسئله فشار امنیتیه. خامنه‌ای با این موضوع که هر کی رأی نده و انتخاباتو تحریم کنه مخالفت با اسلام و نظام کرده، در واقع تنگ و دندون امنیتی نشون داده و طیف نمیتونن رسما بگن ما مثلا تحریم میکنیم. اینکه این جمع نامتوازن و متنوع، این معدل موضعی است که بیرون آمده. اما بدنه اصلاح طلبها خب بخش عمدهشون شبیه بقیه مردم معتقدن که صندوق رأی و انتخابات رو علی خامنه‌ای دیگه اصلا از کار انداخته. به نظر من بدنه اصلاح طلبها بیشتر با عدم شرکت و رأی منفی نظرشون رو این موضوع هست.
اما آقای علی جانی، جبهه اصلاحات سال 98 هم اعلام کرد که لیست نخواهد داد و عملاً در واقع در انتخابات شرکت نکرد و به نوعی مردمی رو که طرفدار اصلاحات خودشون رو میدونستن در این ماجرا سرگردون گذاشت. در نهایت هم نتیجه این شد که مجلس رو در 4 سال گذشته به طور یک دست اصولگرایان در اختیار گرفتن. تکرار مجدد این نکته که این بار هم لیستی نخواهند داد به معنای این نیستش که دیگه رسماً تن دادن به خالص سازی که در حاکمیت در حال اجراست و هیچ امیدی به باقی ماندن در عرصه سیاسی کشور ندارن؟
ببینید، من یه پاسخ تئوریک بدم یه پاسخ سیاسی. به لحاظ تئوریک ببینید، انتخابات دموکراسی یکی از ابداعات بشره. به جای اینکه حاکم‌ها هم دیگه رو بکشن و جایگزین هم بشن، به تدریج انتخابات رو ابداع کردن و انتخابات هم از این که فقط مثلا یه عده بین حاکمان باشه، نخبگان باشه، یا فقط بین سفیدپوستا باشه، یا فقط بین مردها باشه، به تدریج اومده و این دموکراسی است که ما الان رسیدیم. حالا آقای خامنه‌ای در ایران این راه رو مسدود کرده. یعنی بخوام وارد بحث سیاست بشم، این سوال شما رو تخصیرش گردن اصلاح طلبان نیست، گردن علی خامنه‌ای و شورای نگهبان و خالص سازی که اونا دارن پیش میبرن. بنابراین اینا الان اصلا نمیتونن برن به کی رأی بدن. ضمن اینکه اون تجربه هم تجربه چندان موفقی نبود. یعنی وقتی لیست امید 30 بر هیچ برنده شد و یا شورای شهر رو 21 هیچ در واقع برنده شد، خیلی از اونایی که وارد مجلس شدن به محض ورود به مجلس، یعنی وقتی اینها با تیم دست دومشون وارد بازی شدن، تجربه مثبتی نداشتن. آقای خامنه‌ای اساسا مجلس رو قفل کرده، بالا دستیاشو قوی تر کرده، نه تنها شورای نگهبان بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم میتونه مصوبات مجلس رو لغو کنه. بنابراین دموکراسی پارلمانی و انتخاباتی و صندوق رأی هم در جهان وقتی به بنبست میرسه، حتی در کشورهای دموکراتیک، راه خیابان باز میشه. صندوق رأی و خیابان دو روی یک سکه هستن و هیچ کدومشون نباید تا ابد لب در زد. صندوق رأی و بعضی از برانداساس رب در میزن و خیابان رو بعضی از اصلاح طلب ها. بنابراین وقتی که راه صندوق رأی بسته میشه، باید نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی بیا توازن و قوا رو تغییر بده و حاکمان رو مجبور به عقب نشینی و تسلیم بکنه. حالا حاکمایی که تسلیم میشن، یک گزار تحول طلبانه اتفاق میفته و تسلیم نشن یک گزار براندازانه و انقلابی. اصلاح طلب ها بخش مهمیشون هنوز بین دوگانه صندوق رأی و خیابان خودشون رو زندانی کردن و به خیابان روی خوش نشون نمیدن. آقای خاتمی نمونش میاد، میگه کشتی اصلاحات به صخره های سخت خورده ولی هیچ راهی برای نجات این کشتی راه نمیده.
پس در واقع یا میتونیم به این نتیجه برسیم که حاکمیت تونسته یک انسداد سیاسی همه جانبه رو در جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، از سوی صندوق رأی رو در اختیار خودش قرار داده و از سوی دیگه با سرکوب بسیار شدید خیابان رو به روی مردم بسته، مردم هیچ امید و انگیزه‌ای برای پای صندوق رأی اومدن خواهند داشت؟
در کوتاه مدت نه. ببینید، نه صندوق رأی الی ابد بسته است و نه خیابان در انتهای راه. ما سیاست رو باید زماندار و میان مدت و دراز مدت ببینیم. خود این خیابان باعث ریزش درون حکومت شده، باعث تقویت این جنبش ها شده، تقویت مقاومت مدنی شده. به هر حال ما هیچ راه دیگری نداریم، بشریت هیچ راه جدیدی ابداع نکرده. خب راه کودتا هست، حمله خارجی هست و کودتا که خب یه چیز ارادی نیست و دخالت خارجی ها هم نه خارجی ها میخواهند و نه ممکنه نه مفیده. ولی ما هیچ راهی بجز میدان اصلی که خیابان هست نداریم. راه بسته صندوق رأی توسط صندوق رأی باز نخواهد شد. این صندوق رأی فقط از طریق جنبش اجتماعی و مقاومت مدنی و البته نه در کوتاه مدت احتمالا میتونه باز بشه و این تجربه است که در جهان بارها و بارها تکرار شده. در تاریخ ایران هم هیچ دیکتاتوری مادام العمر و الی الابد نبوده وگرنه حکومت ها تغییر نمیکردند.
با رضا علیجانی در مورد تصمیم جبهه اصلاحات مبنی بر ارائه ندادن لیست برای انتخابات در تهران گفتگو می‌کردم. با اینکه به نظر می‌رسد در میان اصلاح طلبان تنور انتخابات چندان داغ نیست، اما تلاش حکومت برای تشویق مردم به مشارکت در انتخابات بیشتر شده. در میان جمهوری اسلامی نقش ویژه‌ای را برای رادیو تلویزیون دولتی در نظر گرفته. افتتاح 200 شبکه تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات از سازوکارهای این نهاد حکومتی است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
دستور ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در مورد استفاده از ظرفیت حداکثری برای به گفته او افزایش شور انتخاباتی.
از همه ظرفیت‌ها باید استفاده بشه که مردم بتونن خوب انتخاب کنن، بهترین رو انتخاب کنن و بتوانند مجلسی قوی رو شکل بدن.
رادیو تلویزیون دولتی ایران میگوید در کمتر از 2 ماه 200 شبکه تلویزیونی راه انداخته تا به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تبلیغاتشان کمک کند. طرحی که به گفته مسئولان در راستای عدالت رسانه‌ای انجام شده. قرار است طی روزهای آینده نامزدها در این شبکه‌ها با رقبایشان مناظره انجام بدهند و از دیدگاه‌های خود بگویند. این جزئیات بیشتر در مورد مناظره ها از زبان پیمان جبلی رئیس رادیو تلویزیون دولتی ایران.
مناظره به صورت ضبطی خواهد بود. تلاش خواهد شد که حداقل زمان هر مناظره 2 ساعت باشه. سوالاتی طرح میشه و نامزدهای محترم در مورد این سوالات پاسخ خواهند داد. برای اینکه عدالت برقرار بشه، برای اینکه دستورالعمل‌های محتوایی ابلاغی از طرف دستگاه‌های قانونی مثل هیئت نظارت اجرا بشه، نماینده هیئت نظارت در هنگام ضبط برنامه‌ها حضور خواهد داشت.
هزینه تبلیغات در این شبکه‌ها در روزهای گذشته جنجالی شده و برخی از نامزدهای انتخابات از درخواست این شبکه ها برای پرداخت مبالغ بالا برای تبلیغات خبر دادند. این تجربه وهاب عزیزی، دبیر کل حزب جهادگران ایران اسلامی و از نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم.
من گفتم برم امتحان بکنم، لینک رو زدم، عدد رو نگاه کردم، دیدم بله پول میخواد صدا سیما. اول گفتم حتما 1500 تومن چیزی میخواد ما وارد کنیم برای ثبت نامی، ولی اونم برام تعجب بود. هی سفارش شمردم، دیدم نه، صدا سیمای محترم خواسته از این آب گلالود انتخابات ماهی بگیره، 150 میلیون میخواد ما وارد کنیم، عددش رو پرتدی میخواست تا بتونیم برنامه‌مون رو ارائه بدیم.
البته با بالا گرفتن انتقادها به هزینه های تبلیغاتی بالا، پیمان جبلی رئیس رادیو تلویزیون دولتی از کاهش هزینه ها به این نحو خبر داد.
کاهش بسیار جدی رو پیدا کرد و حد اکثر 40 میلیون تومان برای شهر تهران شد و شهرها عمدتاً عموم اوضاع انتخابی بین 5 تا 10 میلیون تومان تعیین شد.
در 45 سال گذشته این اولین باری است که جمهوری اسلامی شبکه‌های تلویزیونی اختصاصی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی راه اندازی می‌کند. گمان زنی‌ها از احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات 11 اسفند خبر می‌دهند. در روزهای اخیر رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با پخش مناظره‌های تلویزیونی تلاش کرده توجه مخاطبان را به انتخابات پیش رو جلب کند. مناظره‌هایی که در آن سعی شده فضای انتقاد آزاد تبلیغ شود، تصویری که بسیاری آن را ساختگی و متضاد با واقعیات جامعه می‌دانند.
محمد رضا پهلوی دین رو بگیره، شما تفکر شما میخواید از مردم ملیت بگیرید،
شما دوت فاسد رو میگید فلان
تو تلویزیون.
گفت که یه نفر شاکی رفت پیش قاضی، خودکارش افتاد، گفت کلنگ تو بردار آقای قاضی، گفت که این کلنگ نیست خودکاره، گفت حالا خونه من که خراب کرده. این واقعا ببخشین جمهوری اسلامی ملت ایران کشور ایران رو خانه خراب کرده.
رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی سال هاست که از محبوبیت چندانی در میان مخاطبان برخوردار نیست. تحقیقات رادیو فردا نشان می دهد که زیان انباشته واقعی صدا و سیما در 6 سال اخیر به بیش از 43 هزار میلیارد تومان رسیده. حالا این نهاد حکومتی با تأسیس 200 شبکه تبلیغاتی می گوید قصد دارد از ظرفیت حداکثری خود برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات استفاده کند.
بازار تلفن‌های ساری
روهردشت
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. روز شنبه هواداران سازمان مجاهدین خلق در سالگرد انقلاب 57 تظاهراتی در شهر برلین برگزار کردند. در این گرد همایی اعتراضی چند تن از نمایندگان پارلمان آلمان هم شرکت داشتند. آنطور که شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق به رادیو فردا میگوید، تظاهرکنندگان خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از طرف اتحادیه اروپا و اقدامات جدی برای جلوگیری از موج اعدام‌ها در ایران هستند. شاهین قبادی:
جامعه ایران یک بشکه باروته و خواست مردم ایران سرنگونی تئوکراسی حاکم در تمامیت اون توسط مردم ایران و استقراری یک جمهوری دموکراتیک است. الان برای همه واضح شده که رژیم آخوندی منشأ اصلی جنگ و بحران در خاورمیانه است، یعنی اینکه سر ما در تهران و ضروری است که جامعه جهانی به طور غرب یک سیاست قاطع، یک استراتژی جدید در مقابل رژیم اتخاذ کنند. این استراتژی جدید، این سیاست قاطع باید از جمله در برگردنده این باشه که سپاه پاسداران برادرنگ به عنوان یک ارگان تروریستی نامگذاری بشه، قطعنامه شورای امنیت ملل متحد علیه رژیم دوباره فعال بشه و همینطور حق کانون‌های شورشی مجاهدین خلق برای مقاومت در مقابل سپاه پاسداران به رسمی شناخته بشه. از اون سو واضح شده که رژیم آخوندی در وحشت از سرگیری قیام سراسری مشابه اونچه که ما سال گذشته در ایران شاهدش بودیم، با سوء استفاده از بحران در منطقه که خودش عامل اصلی اون بوده، در ماهای اخیر دست به موج کم سابقی از اعدام زده و تظاهر کنندگان بر این نظر بودن که زمان اون رسیده که رژیم آخوندی در مقابل جنایتش پاسخگو کرده. این هزاران ایرانی همچنین در مورد صدور تروریسم رژیم به اروپا و گسترشش هشدار دادن و خواستار اقدامات عملی از سوی اروپا شدند. به طور خاص نسبت به اهداف رژیم از دادگاه‌های فرمایشی و قیابی که در هفته‌های اخیر تحت عنوان دادگاه علیه رهبری مقاومت ایران و صد تن از مجاهدین برگزار کرده هشدار دادند.
نقطه نظرات شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق رو شنیدید. یافته‌های تازه علمی نشان می‌دهد که مصرف مداوم گوشت و خوراکی‌های فراوری شده بر روند فرسایش سلول‌های مغزی و پیدایش بیماری‌هایی از جمله آلزایمر مؤثر است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهاب عموپور.
یک پژوهش تازه نشان می‌دهد افرادی که به بیماری آلزایمر مبتلا می‌شوند در درازای زندگی به طور منظم گوشت و غذاهای فراوری شده را مصرف کردند. این پژوهش که در دانشگاه باند استرالیا انجام شد، پژوهشگران را به این نتیجه رساند که میان مصرف روزانه گوشت و خوراکی‌های از جمله پای گوشت، سوسیس، همبرگر، ژامبون و پیتزا یک پیوند مستقیم با پیدایش اختلال‌های فرسایشی عصبی وجود دارد. اختلال فرسایشی عصبی یا همان زوال عقل از بیماری‌هایی است که سلول‌های عصبی را به تدریج نابود می‌کند. بیماری‌های آلزایمر و پارکینسون هر دو در این رسته هستند. پژوهشگران در مطالعه اخیر الگوی غذایی 438 نفر شامل 108 بیمار مبتلا به آلزایمر و 330 فرد دیگر در یک گروه تحت کنترل را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعات نشان داد که افراد مبتلا علاوه بر مصرف مداوم گوشت و خوراکی‌های فراوری شده از سوی میوه و سبزیجات را کمتر مصرف می کردند. در سال پیشین نیز پژوهشی که نتایجش در مجله آلزایمر منتشر شده بود نشان می داد که مصرف زیاد چربی اشباع شده، انواع گوشت، خوراکی های فراوری شده و فوق فراوری شده از عوامل مؤثر در پیدایش زوال عقل هستند. طاهره احمد پژوهشگر اصلی تحقیقات تازه در استرالیا است که اکنون دو تن از اعضای خانواده خودش نیز به آلزایمر مبتلا هستند. او میگوید که امیدوار است این پژوهش جوانان را تشویق کند که برای مراقبت از مغزشان یک عادت غذایی سالم را در پیش بگیرند. خانم احمد میگوید باید به جوانان آگاهی داد تا آنها به جای خوراکی ناسالم و فراوری شده از سبزیجات برگدار، خوراکی‌های ارگانیک و فراورده‌های خانگی استفاده کنند. پیش از این پژوهشگران دانشگاه هاروارد آمریکا نیز اعلام کرده بودند که استفاده از روغن زیتون به جای کره مارگارین و سس مایونز می‌تواند خطر مرگ بر اثر زوال عقل را کاهش دهد. بر پایه داده‌های سازمان جهانی بهداشت، اکنون بیش از 55 میلیون نفر در سراسر گیتی به بیماری زوال عقل دچار هستند. آلزایمر که رایج‌ترین نوع زوال عقل است، بیش از 50% از موارد آن را در بر می‌گیرد. آلزایمر به عنوان یک بیماری مرگ‌آور شناخته می‌شود که هنوز درمانی قطعی برای آن پیدا نشده است، اما تاکنون چند دارو در مرحله آزمایش بالینی توانستند سرعت پیشرفت آن را کاهش دهند. این داروها هنوز به مرحله تجویز عمومی نرسیدند. آلزایمر معمولاً در افراد بالای 65 سال پدیدار می‌شود، اما درصدی از انسان‌ها نیز دچار آلزایمر زودرس می‌شوند.
با پایان گزارش همکارم شهاب عموپور به پایان مجله 8 شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما فرصت داریم که با هم سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجا که یکی از تیترهای این صفحه خبر میده که دادگاه انقلاب سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی، رو به 5 سال حبس محکوم کرده. بنابر این گزارش، آقای شفاخواه وکیل دادگستری روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که موکلش آقای عزیزی دچار بیماری سرطان پروستاته، چندی پیش در زندان از روی پله افتاده و شرایط جسمانیش وخیم تر از پیش شده. شما هم میتونید برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر و همینطور خبرهای دیگه به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. نقطه نظراتتون رو میتونید با ما هم در میون بگذارید. 2024 120 725 970
3-0. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه رادیو فردا بمونید.